مجازی و غیر مجازی خواهند بود. در پزشکی میان میگن که برو سراغ خود مراقبتی، نوشابه نخور، چربیتو بیار پایین، فلان کن فلان کن فلان کن. یه سری دیتا به شما میدن، میگن این دیتا رو رعایت کن تا بتونی زندگی بهتری داشته باشی. ما در مورد کودکانمون سکوت کردیم و یک ممانعت ممتد یا یک ترویج ممتد رو عرضه می کنیم، بدون اینکه اگر اینها سواد رسانه‌ای پیدا کنند اتفاقات بزرگی می افته براش و درست برخورد خواهند کرد. خود مراقبتی برای کودکان، آموزش خود مراقبتی. خیلی ساده شو بگم، من انسان متولد عالم آنالوگ هستم، به عالم دیجیتال اومدم و دارم با یه ماسک تنفسی در عالم دیجیتال زندگی میکنم. این هوای فضای مجازی برای من نبوده، تازه اومده. من زیست بومم آنالوگ بوده، دارم دیجیتال زندگی میکنم. ولی متاسفانه با همین تفکر آنالوگ دارم در مورد متولد عصر دیجیتال حرف میزنم و به او میگم که اینجوری باش. داره که غلطه. من باید او رو آنگونه که حضرت علی می‌فرمایند کودکانتون رو برای زمانی غیر از زمان خودتون تربیت کنید. یعنی ما باید اینها رو تربیت کنیم برای قرن 15، باید تربیت کنیم برای عصر دیجیتال. این دیجیتال فهمی با آنالوگ زیستی من مغایرت داره. من باید زندگی یه دقیقه، من میخوام به جمله درست برسم. حتماً. میخوام بهتون بگم خود مراقبتی یه ابتدایی داره به نام آموزش والدین. ما اینکه این از دست بچه بگیریم محدودش کنیم یا براش تعریف کنیم قواعد و قواره داره. ما در تلویزیون و شما در رادیو بهش میگید کندکتور، یعنی کندکتور زیستی بچه باید تعیین کنیم، اتمسفرش رو تعیین کنیم. وقتی تو مدرسه گروه مثلا واتساپی تأسیس میکنن یا تلگرامی تشکیل میدن، والدین و بچه ها مشقاشون از تو اونجا بردارن یا از این امثال، این یعنی چی؟ یعنی یه ممانعت ترکیب شده، یعنی دقیقا تجمیع ازداد که خب مقدور نیست اینجوری زندگی کردن. و من و شما با این دوستان کارشناس میشینیم در رد یا تایید همین مسیر حرف میزنیم. من تصور میکنم که باید یه مقدار بریم عقبتر. من یه خاطر کوچیک بگم، شاید شما میکنم بخندید. من در شهرستان شهرزا زندگی میکردم، بچه بودم اونجا، خونمون فکس داشتیم، به دلیل شغل پدرم یه فکس خونمون بود. بعد یه زمانی وزیر پست و تلگراف و تلفن اون زمان اومد شهرزا و یه پارچه بزرگ زده بودن که افتتاح خط فکس شهرزا. ما گفتم یعنی چی؟ ما که خونمون داریم. مثلا به ما گفتم یعنی چی؟ گفتم نمیدونم، حتما یه کار دیگه‌ای دارن میکنن. یه دستگاه فکس آوردن، یه سیم زدن تو برق، یه سیم زدن تو تلفن. گفتن ما افتتاح کردیم خط. این که شما افتتاح نکردید که، این یه طراحیه، یه دستگاهه، یه سیستم ایجاد شده. ما هم الان در مورد فضای مجازی در عام و سلبریتا در مورد در به صورت خاص با همین موضوع برخورد داریم. یعنی یه دفعه اومدیم یه کاری که شده انجام شده، یه دفعه میخوام بیام متملک بشه بر ما. من تصورم اینه یک جمله بگم و رفع کلام بکنم، اونم اینه که در عصر وب دو، در این دوره‌ای که من و شما زندگی میکنیم، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد در رد یا تایید این جماعت. اتفاق رو در نسل بعدی باید الان پیگیری کنیم. وقتی در سال 1300 مثلا 60 میگفتن 1400 میگفتیم اوه چقدر دور، الان رسیدیم، پیش پامونه. الان فکر کنیم 1410 سهم ما، حضور ما و فهم ما نسبت به فضای مجازی چگونه خواهد بود.
سپاسگزارم آقای زاران عزیز، تهیه کننده محترم صدا و سیما. به شما برمیگردیم فرصت. الان زمان خواندن پیامک هاست توسط خانم حسن پور. بشنویم، برمیگردیم با جناب دکتر شاه قاسمی صحبت خواهیم کرد، موضوع از زاویه دیگری خواهیم دید.
بله، بریم سراغ پیامک های امروز که اولیش مال خانم رضایی از شهریاره. از همون پرسیدن راه های تشخیص فن پیج ها از پیج های اصلی افراد مشهور چگونه اند؟ و پیامک دوم با پیش شماره 0910 شماره پایانی 132 برامون نوشتن که تعدد صفحات شخصی اینستاگرامی نشانه چیست؟ چرا با سرچ یه نام خاص در شبکه های اینستاگرامی با تعدد صفحات مواجه می شویم؟ و آقای حسینی از تهران پرسیدن که اتاق فرمان یا مرکز کنترل داده های اینستاگرامی کجاست؟ چه کسانی این اطلاعات رو رصد میکنن؟ خانم لطفی از تهران هم پرسیدن لطفاً از تفاوت بین شهرت در فضای مجازی و رئال برامون بگید. با پیش شماره 0912 شماره پایانی 209 برامون پیامک زدن که تیک آبی در پیج های اینستاگرامی به چه کسایی تعلق میگیره. و دوستی از کرج بدون اینکه نامشون رو برامون بنویسن پرسیدن که فالوئرای واقعی یا فیک رو در شبکه های اجتماعی چگونه تشخیص بدیم. بله بشنویم پاسخهای دکتر شاه قاسمی رو راجع به پیامکهایی که برامون فرستاده بودن و سوال پرسیده بودن که ما چطوری فن پیج ها رو از پیج های اصلی تشخیص بدیم.
ببخشید کاش که من توی بحث قبلی مشارکت میکردم چون من بیشتر توی فلسفه فرهنگ شهرت کار کردم و نه توی امور.
خب این رو آقای دکتر نعیمی حتما میگم، ولی من بذارید سوال بپرسم حتما آقای دکتر نعیمی راجع به این فن پیج ها صحبت میکنم چون خود تخصصشون هم
منعمی.
ببخشید من ببخشید عزیز دلم. من تا پیش از اون من فکر میکنم پاسخ سوال خیلی از شنوندگان و بینندگان ما در کتاب تازه‌ای هست که سلبریتی ها رو معرفی کرده، ترجمه دکتر شاکرمی بزرگوار هست، نویسنده این کتاب های کریستال آیدین هست، از پژوهشگران مهمی که در حوزه در واقع سلبریتی یا شهره‌گرایی کار کرده. کتاب شامل بخش های مهمی هست که اصلا توضیح میده که این چه تعریفی داره، بس سلبریتی های قدیم چی بودن، جدید میکرو سلبریتی ها چی هستن، تمام ریزکاری ها که خانواده نیاز داره بتونن بحث کنن و با هم دیگه کتاب کم حجمی هست، کتاب خوبیه که پژوهشگرای فرهنگ اسلامی به چاپ رسونده.
بله به سوره مهر چاپ کرده.
بله جزو کتاب های متعهدی هستش که لازم دیدیم به عنوان فرهنگ مطالعاتی به شما شنوندگان معرفی بکنیم. خب من برمیگردم، اما اجازه بدید که جناب مونی بتون پاسخ بدن راجع به اینها، بعد به شما برمیگردم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید راههای تشخیص فن پیج ها از پیج های اصلی برای شنوندگان.
آقای دکتر مجید منعمی مدرس دانشگاه و دکتر مدیر رسانه پاسخ میدم.
ببینید این به نظرم مسئله نیست، حالا من سوالات رو چون دغدغه دوستان هست پاسخ میدیم، ولی مسئله نیست که حالا ما فن پیج رو تشخیص بدیم یا ندیم. خب یه سری مؤلفه ها داره که واضح هست، بالاخره حالا هم همون بحث تیک آبی که الان خود تو سوالات دوستان هم بود هم اون هست، حالا اون پیج هایی که پیج خود شخص هست اون قابلیت این رو داره اگر فالوور بالایی داشته باشه اون تیک آبی رو بگیره، و فن پیج هم خب معمولا اون داده هایی رو که مورد تایید شخص هست رو منتشر نمی کنن، اون چیزهایی که خودشون دوست دارن از به نوعی اون فرد رو معرفی کنند اونها رو انتشار میدن و زیاد به نظر محل بحث نیست. من خواهشم اینه که حالا بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح کردیم،
حتما درسته،
از این بابتم بوده
چون زمانم خیلی کمه. چقدر وقت داریم؟ ما فکر کنم 10 دقیقه کمتر بیشتر فرصت نداریم، کمتر از 10 دقیقه هست.
به نظرم میرسه علت اصلا به وجود اومدن این فن پیج ها میتونه سوال اصلی باشه.
دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض کنم. ببین این تفکیک کردنش حالا دردی رو دوا نمی‌کنه. سواد رسانه‌ای اینجا کاربرد داره که ما بتونیم تفکیک بین محتوای اون محتوای مورد نیاز و لازم مخاطب و اون محتوایی که مورد نیاز نیست رو بیایم اینو بتونیم تفکیک کنیم، این ارجحیت داره. خود همین سوالی که پرسیدن به نوعی داره فضای سلبریتی زده شدن رو به نوعی حالا اون عنوان شما نخواستیم
گسترش میده. آقای منعمی بزرگوار چون سوال مردم بوده ممنون از توجه که دارید، به شما برمیگردم. من سوالی که می‌خواستم بپرسم ما بحث خانواده، چون گفتید که دوست داشتید تو بخش سوال قبلی شرکت بکنید. ببینید من یک عنوانی دیدم تحت عنوان اقتصاد عاطفه، یعنی سلبریتی‌ها یک نقش مهمی رو این قضیه دارن. بعد پول خرجی که به بچه‌مون میدیم داره هزینه اینترنتی میکنه که اون فرد داره ازش منفعت میبره، یعنی بگونه یک بازاری وجود داره. به نظر میرسه خانواده داره هزینه های زنده موندن یک موجود انگلی، نمیخوام توهین به سلبریتی، یک موجودی که داره فقط از من تغذیه میکنه داره تغذیه میکنه. آیا اشتباه فکر میکنم؟ خیلی بدبینم؟
خیر شما بدبین نیستید، منتها اگه اینو بعضی جاها بگید بالاخره ممکنه وجهتون آسیب ببینه، چون سلبریتی ها زورشون خیلی زیاده و نفوذ زیادی دارن. خب
من یه سوالی از شما، شهره خوب رو بعد جدا میکنیم،
من عرض کردم همه میدونم اکثریت صحبت،
آره اکثریت که سوء استفاده، ولی افراد خوبی که ما
سلبریتی های خیلی خوب داریم، بله همینطوره، ولی من عرض کردم که هر وقت صحبت کردم درباره اکثریت صحبت میکنم. من یه سوالی از شما میپرسم، اگر بچه الان به دنیا بیاد در 18 سال آینده هیچ ارتباطی با اینترنت، یک بار نره تو اینترنت، چه اتفاقی براش میفته؟
این تکسلولیه دیگه. این
نه عرض میکنم، ما اصلا یه امکان پذیر نیست، این امکان پذیر نیست، اما سوال میپرسم. ببینید این بچه نه فکر میکنه زشته، نه از زیر کنترل خانواده خارج میشه، نه به لحاظ درسی دچار مشکل میشه، نه به لحاظ عاطفی آسیب میبینه. خب این ببینید، فضای مجازی نعمت بسیار بزرگی بوده. بنده روزی 16 ساعت در فضای مجازی هستم، تا جایی که بتونم از خونه خارج نمیشم، بخاطر اینکه به این منبع اطلاعات متصل باشم. اما ببینید، اجازه بدیم ببینیم علم چی میگه. علم به ما میگه داشتن گوشی مستقل پیش از 18 سالگی، خط اینترنت مستقل برای بچهای ما مضر. من اینجا نمیخوام آمار بدم، چون این آمار قطعا شما رو درباره اتفاقایی که بین بچهای ما میفته در سنین دبیرستان، در سنین راهنمایی، در سنین دبستان. خب ببینید، مغز به عنوان یک اندام در 13 سالگی به رشد کامل میرسه، اما این تجربه توش نیست. بنا به فرض ما قرارداد کردیم در 18 سالگی ما صاحب اختیار هستیم،
درسته؟
اختیار آگاهانه. خب همون بعد از 18 سالگیش، در 50 سالگیش هم ما اگه سواد نداشته باشیم، روزی 15 ساعت در اینستاگرام باشیم، آسیب می‌بینیم. اما بنا به فرض فرد بالای 18 سال اختیار داره و خودش میتونه تبعات کارش رو بپذیره. پیش از 18 سالگی به هیچ عنوان بچه‌ها نباید اینترنت مستقل داشته باشن. اگر بخوان داشته باشن، پسر از گوشی پدر، دختر از گوشی مادر باید استفاده بکنه. برای این کار لازم هست که پدر محتویات گوشیش رو تنظیم بکنه برای استفاده مشترک، مادر محتویات گوشیش رو تنظیم کنه برای استفاده مشترک. این تنها راهه. ما ببینیم، ما میتونیم بگیم بله بچه‌های ما میفهمن، بچه‌های ما توانمند هستن. خیر، اصلا اینطور نیست. علم به ما میگه، علم روانشناسی به ما میگه. ولی شما ببینید الان چیزهای جدید اومده، مثلا میگن که آقا من گله دارم خدمت آقای زارعان، انسان چطوری شما میفرمایید انسان جدید اومده؟ هیچ انسان جدیدی نیومده، ما ده ها هزار ساله همین آدم ها هستیم، در شرایط جدید قرار گرفتیم. این خیلی فرق داره تا ما بگیم یک رده جدید از آدم ها اومدن که اینا دیجیتال میفهمن ما نمیفهمیم. اصلا اینطور نیست. و شما اصلا میبینید بین مثلا بچه های دهه 80 افرادی رو میبینید که استفاده اینها از شبکه های اجتماعی کمینه است و اینها موفق میشن. به لحاظ عاطفی افسرده نیستن، به لحاظ خانوادگی روابط بهتر دارن. عذرخواهی میکنم جمله آخر من بگم، ببین شما چیزهایی رو، ضرب المثل های، گفتاورد هایی رو میشنوید که اینا از اصل غلطه. میگن با بچه‌هامون دوست باشیم. این غلطه. بچه دوست نمیخواد، پدر و مادر میخواد. محبت باید بین ما باشه،
درسته؟
اعتماد باید باشه. ولی شما اگه با بچه‌تون دوست باشید، نعمت داشتن پدر و مادر از بچه گرفتید.
من با شما همراه هستم، میخوام تلفن بشنوم. اما پیش از اینکه تلفن رو بشنویم، من میخوام یه صحبت بکنم. نوعی ادبیات تازه متولد شده است، ادبیات نسلی نو. واقعیت اینجاست که وقتی با بچه 13 14 ساله توی کلاس توی جمع نمیفهمیمشون. من تا اینجا با صحبت آقای زاران کاملا موافقم. شاید نسل نوعی با ادبیات جدید هستن، نه اینکه نوع و گونه جدید انسان ناندرتال، نه نه کاملا درسته. ولی اجازه بدید تلفن ها رو بشنویم. تو اینجا ما باید به این برسیم. واقعیت این که از زبان اینها عقب افتادیم و این مسئله است که موجب شده نتونیم باهاشون هم صدا بشیم، همراه پدر و مادری همراه باشیم. بشنویم، برمیگردیم.
سلام، من می‌خواستم این مسئله رو عنوان کنم در خصوص موضوع برنامه‌تون که فن پیج هستم. وقتی یه شخص، یک سلبریتی، یک انسان مشهوری یک صفحه شخصی رو راه اندازی می‌کنه، اول از همه بحثش اینه که خودش رو معرفی کنه، خودش رو پرزنت کنه و مثلا در حوزه تبلیغات رو ورود پیدا کنه. در کنار اون افرادی که هوادار اون شخص هستن، خب میرن صفحات مجازی دیگه رو درست می‌کنن که هواداری خودشون رو مطرح کنن. بحثی که الان مطرحه، من می‌خواستم بپرسم که پدیده فن پیج اصلا دلیل حضورشون جز این حمایت چه چیزی میتونه باشه؟ و آیا ارزش گذاری میشه که کسی که فن پیج های زیادی داشته باشه نسبت به کارش آیا ارزش بیشتری میتونه داشته باشه؟ ما بگیم که مثلا شخصی که یک فن پیج داشته یا یک شخصی که هزاران فن پیج داره با فالوورهای خیلی زیاد، آیا اون شخص میتونه انسان اثرگذار در جامعه باشه و رهبر فکری محسوب میشه؟ توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
با عرض سلام و احترام و تشکر از برنامه خوب و جالبتون، میخواستم بگم که والا الان خب تقریبا میشه گفت هر سلبریتی که توی فضای مجازی پیجی داره، صفحه‌ای داره، یه چند تا فن پیج هم براش درست شده که جدیداً خب این قضیه خیلی شایع شده، متداول شده تو فضای مجازی و خب خیلی هم میتونه به شهرت و شاید محبوبیت این سلبریتی ها کمک بکنه. حالا اینکه اینا چه اثر سو یا حالا اثر مثبتی میتونن داشته باشن تو فضای مجازی رو من از کارشناس برنامه‌تون خواهش می‌کنم که در این باره صحبت کنم و بگن که آیا خیلی از مطالبی که نوشته میشه، خیلی از عکس که گذاشته میشه واقعیت دارن یا حالا میتونن مضر باشن و اگر مضراتی دارن فن پیج ها در زمینه اطلاع رسانی مردم، اینا رو برای ما توضیح بدن. ممنون از برنامه.
سلام میکنم به عوامل محترم برنامه هشتگ، خسته نباشید. به نظر من این فن پیج ها واقعا کارایی خاصی ندارن و یه عده آدم که شاید تو زندگی واقعیشون انقدر محبوبیت نداشته باشن یا انقدر شهرت نداشته باشن یا توی زندگی خودشون انقدر کارایی نداشته باشن، اومدن تو دنیای مجازی خیلی علکی با پیجایی که ساختن برای خودشون یه تعداد فالوور جمع کردن و شعارهایی میدن که حتی خودشون هم انجامش نمیدن و عملی نمیکنن. من خودم هیچ وقت دنبال کننده هیچ کدومشون نبودم و هیچ علاقه ندارم که انجام بدم و دنبال کنندهشون باشم. هیچ جذابیتی برای من ندارن. خیلی از سلبریتی ها نه، اینجوری نیستن. واقعا حرفایی که میزنن با عملشون یکیه. ولی واقعا آدمایی که ناشناسن و یهو تو این فن پیج ها انقدر معروف شدن، به نظر من ارزش اینو ندارن که بخوایم ما هم دنبال روشون باشیم و پیگیرشون باشیم.
سپاسگزارم. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. تلفن های شما رو شنیدیم. همه عزیزان تقریبا رو موضوع فن پیج ها تاکید داشتن، اما خب نظر دوستانی که داخل استودیو بودن ضمن احترام نظر مردم بود که موضوعات خیلی مهمتری راجع به فرهنگ خانواده، مدیریت خانواده تو این فضا هست تا اثرات منفی رو بگیره. آقای زاران گفتن یک دو دقیقه بهشون فرصت بدیم. به هر عزیز پایین مردم حدوداً کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، در خدمتتون هستیم.
بذات من اول از همسنفی هام، از جمله شما سرکار خانم تهیه کننده و برنامه‌سازای تلویزیونی حرف بزنم. ما هممون 25 سالگی بازنشست میشیم، یعنی 25 سال خدمت، یعنی شغل سختی و ما تو رسانه زرچه رو کشیدیم، تحمل ها داشتیم برای تولید 3 دقیقه برنامه. بعضی وقتا روزها و روزها باید کار کنیم. این که از بیرون قضاوت کنیم بگیم که همه صاحبان رسانه همه اینها یه جورن، نه، ما آدم های زحمت کشی هستیم، نون حلال رو هم خدا به ما داد. یکی دیگه این که هجوم حرکتی رسانه ها رو جدی بگیریم. من از مخاطبان دعوت میکنم فیلم مستند هک بزرگ رو ببینن. این فیلم نشون میده که رسانه ها چه تحولات عجیبی در اون انتخابات آمریکا ایجاد کردن و چه اتفاق عظیمی بود و چه خطراتی شامل فرهنگ همه دنیا است. یه نکته دیگه، زیست بوم رسانه‌ای کودک و نوجوان یک امر واقعیه، نمیتونیم در موردش سکوت کنیم بگیم از سن 18 سالگی باید واردش بشیم. به نظرم قانون هم اگر باشد مقدور به اجرا نیست. مقام معظم رهبری مؤکداً در مورد این زیست بوم پاک به اشارات مختلف بیان کردن. متاسفانه حاکمیت نسبت به زیست بوم کودک نوجوان حساسیت لازم رو نشان نداد. غیبت حاکمیت در اینستاگرام، غیبت حاکمیت در رشد و ظهور و رشد سلبریتی ها بسیار مشهوده، یعنی یک غیبت عظیمه که به نظر میرسه که تدبیر پنهان و آشکار بزرگی درش نیست.
البته زمان برمیگشت تو وزارت فرهنگ که ما ستاره سازی نداشتیم و اینجا هم رسیدیم.
و البته خب کنترل ها همیشه بازدارنده نیست. بعضی وقتا کنترل ها حمایت که این
30 ثانیه بیشتر فرصت ندادید.
مقفوله. یکی دیگه این که علوم و مبانی عصر دیجیتال با علوم و مبانی عصر آنالوگ فرق داره. با تفکرات آنالوگ سراغ تحلیل دیجیتال نریم.
سپاسگزارم جناب دکتر شاخاصی می‌بزرگ. دو دقیقه کمتر.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که بسیاری از ببینید من عرض کردم خدمتتون که گوشی رو از دست بچه‌ها بگیریم، گوشی برای بچه‌هامون نخریم، از گوشی خودمون استفاده بکنن. ببینید بچه‌ها توی سنی هستن که حوصله ساعت‌ها کار کردن با گوشی دارن. بچه‌ها توی سنی هستن که وقتشو دارن و بچه‌ها توی سنی هستن که هنوز به بلوغ فکری نرسیدن. ما وقتی که می‌دونیم 10 سال بعد این بچه پشیمان خواهد شد از اون همه وقت و تلاشی که کرده برای حمایت از یه سلبریتی و وقت رو تلف کرده و کسی به اون کمک نکرده، راهنماییش نکرده، خب همین الان این کار رو انجام بدیم. ببین الان بسیاری از رفتارهای نادرست مال کاربران زیر 18 ساله، لشکری که دنبال سلبریتی ها میفتن، لشکری که میفتن دنبال خرید، یعنی جنون خرید که شما چیزهایی رو بخرید که بهش نیاز ندارید. ببین سلبریتی ها مصرفگرایی رو تبلیغ میکنن، از اون طرف میگن آقا آشغال نریزیم. این در زیر 18 سالگی شما هنوز به اون پیچیدگی نرسیدید که اینو تشخیص بدید که این یک تناقض بزرگه. سلبریتی ها ما رو فریب میدن. من خواهش میکنم خانواده ها دقت بیشتری داشته باشن. حتما اگر دقت نداشته باشن که تا الان وضعیت خوبی حاکم نبوده، این وضعیت نوجوانان ماست. به جای اینکه از داشتن بچه و بزرگ کردن بچه لذت ببریم، 24 ساعته باید بایستی نگران مشکلاتی باشیم که بچه پدید میاره.
درود بر شما. جناب آقای دکتر مجید منعمی، شما پایان بخش هستید. حدودا یک دقیقه فرصت داریم.
عرض کنم خدمتتون که من اشاره میکنم از دید رسانه‌ای به موضوع. ببینید کار و کارکرد رسانه بازنمایی واقعیت هست. رسانه‌ها واقعیت رو نمیگن، عموماً اون واقعیت رو بازنمایی میکنن. این اگر بخوایم ربطش بدیم به سلبریتی ها، خب این سلبریتی ها به همین طریق میان اون محسنات خودشون رو میخوان به نمایش بگذارن و عیوب رو منتشر نمی کنن. همین باعث میشه که تبدیل به رهبران فکری خیلی از عزیزانی بشن که حالا سن و سال پایینی هم دارن و همه بخوان تقلید کنن که تبدیل به اون سلبریتی بشن یا مشابه اون رفتار کنن. دقت اساسی و اصلی باید اینجا صورت بگیره. من باز تاکید میکنم به بحث سواد رسانه‌ای، فارغ از اینکه حالا اون اپلیکیشن رو ما چطور در اختیار اون فرد بذاریم یا اون کودکمون یا اون نوجوانمون بذاریم، یک سری آگاهی بخشی‌هایی باید اتفاق بیفته که ارزش‌ها به این عزیزان معرفی بشه و بدونن چه چیزی ارزش هست و چه چیزی ضد ارزش هست. اگر این نگاه القا بشه و یاددهی بشه، آگاهی بخشی بشه، به نظرم یک بخش بزرگی از مسئله حل میشه.
بله، من فکر میکنم جنبندی بخوایم بکنیم از صحبت شما سه عزیز به این رسیدم که شاید نیاز باشد که امروز یک تعریف مجدد از مفهوم خانواده در عصر دیجیتال بدیم. اگر مفهوم خانواده در عصر دیجیتال تبیین بکنیم، فکر میکنم قواعد رفتاری ما بین پدر، مادر، بچه‌ها، فضای مجازی، سلبریتی‌ها شکل خواهد گرفت. خب، عزیزانی که در تهیه این برنامه نقش داشتن، سرکار خانم بهری تهیه کننده برنامه هستن، جناب آقای آپرویز و سرکار خانم بیاتی مدیریت تصویر رو بر عهده داشتن. عزیزانی که تونستن تصویر برنامه ما رو ببینن به همت این دو بزرگوار بوده. جناب آقای مولا کریمی دوست عزیزم مدیریت میز صدا رو بر عهده دارند. همکار ارجمندم سرکار خانم حسن پور فناوری اطلاعات رو خدمتتون عرض کردم. خانم شوهر بزرگوار بسته های صوتی رو تهیه کردند و جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی، جناب آقای علی زارعان و جناب آقای دکتر مجید منعمی هم میهمانان گرانقدر داخل استودیو بودن. خدا نگهدار عزیزان، تا هشتر گفته بودی دیگر.
وقتی شما هموطنان عزیزم به خیر باشه، انشالله برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما خوبان هستیم با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان هم میتونید در تماس باشید. 162 این عزیزان در روابط عمومی آمادگی دارن تا صدای شما خوبان رو بشنوند، ضبط کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. اما دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. پروردگارا، دست نیاز به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را می طلبم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت میگذارم و در دل دعا میکنم و از تو میخواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم، گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة